بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الناشر في الخلق فضله والباسط فيهم بالجود يده نحمده في جميع أموره ونستعينه على رعاية حقوقه والصلاة والسلام وآلاف التحية والإكرام على من أرسله رحمة للعالمين مولانا الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين الإمام المؤتمن حجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن بريد الإجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال وجدنا في كتاب علي بن الحسين عليهما السلام ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال إذا أدوا الفرائض إذا أدوا فرائض الله وأخذوا بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وتورعوا عن محارم الله وزهدوا في عاجل زهرة الدنيا ورغبوا فيما عند الله واكتسبوا الطيب من رزق الله لا يريدون به التفاخر والتكاثر ثم أنفقوا ما يلزمهم من حقوق واجبة فأولئك الذين بارك الله لهم فيما اكتسبوا ويصابون على ما قدموا لآخرتهم. تقدیم پیشگاه مقدس ولی نعمت من حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلند ختم بفرمایید. برای شادی قلب مبارک ولی الله الاعظم و حجت الله الاکبر مهدی آل محمد صلوات بلندتر ختم. برای شادی ارواح مؤمنین و مؤمنات خاصه ارواح پاک شهیدان و گلگون کفنان و قربانیان انقلاب و جنگ و نیز برای شادی روح پاک بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و نیز موفقیت رهبری معاصر صلوات بلندتر ختم بفرمایید. بحث به اینجا رسید که اولیاء الله را در کلمات خاندان وحی ببینیم، اون هم فعلا روایاتی که خود آیه کریمه در اون به کار رفته است. یکی از اون روایات بسیار جالب برای شناخت اولیاء الله این روایتی است که امروز قرائت کردیم. ترجمه آن چنین است: برید اجلی میگوید امام باقر علیه السلام فرمودند ما در کتاب علی ابن الحسین دیدیم این را، در کتاب علی ابن الحسین دیدیم که اول نوشته بودن الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این که خود آیه است، دنبال آیه نوشته بودن امام زین العابدین اذا ادو فرائض الله، ادو از ادا کردن، زمانی که فرائض و واجبات خدا را ادا بکنند، و اخذوا به سنن رسول الله، و دیگر آن که سنت‌های پیامبر را بگیرند، و از محارم الهی تورع بجویند و اجتناب کنند، و در این متاع‌های ظاهر و پر رونق دنیا زهد بورزند، و در آنچه که در نزد خدای تعالی است رغبت داشته باشند، و دیگر آنکه اکتساب روزی طیب و پاک و حلال بکنند بدون آنکه در صدد تفاخر و تکاثر باشند، و در آخر حقوق واجبه‌ای که بر آنها لازم شده ادا بکنند و بپردازند. اینانند کسانی که خدای تعالی کسب آنها را مبارک گردانیده است. آن چرا که به دست آوردن در دنیا با برکت قرار داده، و بر آنچه که پیش فرست کردن برای آخرت اجر و پاداش خواهد داد. اون متن حدیث، این هم ترجمه آن، مدرک روایت تفسیر عیاشی جلد دوم صفحه 124، مجمع البیان جلد سوم صفحه 120، تفسیر برهان جلد یک صفحه 190. این هم مصادر و مدرک این روایت شریف است. حالا این روایت 8 فراز داره که حقیقت اولیاء الله را بیان میکنه، و اگر رفقای محترم بتوانند در خلال این مدت توجه داشته باشند، نکاتی بسیار سودمند در زندگی انسان است. امام باقر علیه السلام می‌فرمایند ما در کتاب علی ابن الحسین دیدیم. این حاکی از آن است که یک کتابی از امام زین العابدین به قلم مبارک اون بزرگوار باقی مانده بوده است. و در اونجا امام باقر این را خوندن. اهمیت قضیه را بنگرید که حضرت زین العابدین یادداشت کردند و در خاندان خود این را یادگار گذاشتند که فرزندشان، فرزندزادگانشان، نوه‌ها، احفاد، نتیجه‌ها، نبیره‌ها، دوستان، مردمان بعد و امروز ما از آن بهره‌مند بشویم. در صدر مطلب آیه را نوشته بودند: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بعد برای بیان این که اولیاء الله چه کسانی هستند که حزن و اندوهی بر آنها نیست، چه کسانی هستند، چه مردمی هستند، چه خصوصیاتی دارند، دارای چه امتیازهایی می باشند، 8 امتیاز را ذکر کردند. و ما در باره هر کدام دقائقی صحبت می کنیم. در باره هر یک از این 8 فراز مختصر رفقا خوب توجه کنند که اگر حدیثی در این وسط میاد دیگه با اون 8 فرازی که خوندیم مختلط و مشتبه نشود. اولی عبارت از اینه که اذا ادو فرائض الله، این شماره 1، اولیاء خدا کسانی هستند که فرائض الهی را انجام بدن. فرائض جمع فریضه به معنی واجب، واجبات الهیه، نماز، روزه، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، خمس، زکات، سایر واجباتی که در اسلام مقرر می باشد. اولیاء الله اولین گامشون اداء فرائض است. همچنین گاهی بعضی رفقا سوال می کنند چه کار بکنیم که به مرتبه اولیاء الله برسیم. این بیانگرش هست: سخت مقید به واجبات باشید. نمازتون را در سفر و حضر ترک نکنید. این خیلی جای تأسف است که یک هواپیما حرکت بکنه به بلاد خارج، اکثرش هم مسلمان‌ها باشن، ولی موقع نماز 10 نفر، 15 نفر یک گوشه کناری یک نماز سر و دست و پا شکستهی به جا بیاورن. این بسیار جای تأسفه. یا قطاری حرکت بکنه و احیانا به مقصد مشهد ره سپار باشه، وقت نماز یک عده معدودی 40 نفر، 50 نفر پیاده بشن برای نماز. یا یک اتوبوس که کسی می گفت از شیراز می آمدیم به سوی قم و تهران یا به عکس، او می گفت که هنگام اذان صبح من و خانواده ام، اون شخص نقل می کرد، با 1 نفر دیگر برای نماز پیاده شدیم. با این وضع انسان به مقام اولیاء الله نمی رسه. ادا ادو اذا ادو فرائض الله، انجام دادن واجبات الهی. روزه ماه مبارک رمضان همینطوره، از اون واجبات بسیار با اهمیت روزه ماه مبارک رمضان است. سخت بدون مقید باشیم و هستید بحمدالله، ولی خود گوشه و کنارم کسانی پیدا میشن که خودیافته نمی باشن، از فرمان الهی سرپیچی میکنن. و حالا که این بحث پیش آمد یه روایتی بخوانم. روایت از امام ششم حضرت صادق آل محمد صلوات الله و سلامه علیه، من افطر یوما من شهر رمضان خرج منه روح الایمان. کسی که یک روز از ماه مبارک رمضان را بدون عذر افطار بکند، یعنی بخورد، خرج منه روح الایمان، روح ایمان از جان این آدم خارج خواهد شد و پرواز خواهد کرد. امر با اهمیت اسلامی، سخت بدان پای بند باشیم و خلاصه قدم اول برای رسیدن به مقام اولیاء الله اداء فرائض است. در نهج البلاغه یک جمله داره مولای ما امیر المؤمنین علی علیه السلام مناسب این بحث، الفرائض تکرار کردنا دوبار، الفرائض ادوها الالله تعدكم الالجنه، یعنی بکوشید فرائض الهی رو حفظ بکنید، پابند به واجبات الهی باشید، ادوها الالله، اون را تعدیه کنید، بسپارید به دست خدا، تحویل خدا بدید. خیلی تعبیر بالا هست، ادوها الالله، اون را ادا کنید، تحویل خدا بدید، تعدکم الالجنه، که اگر به واجبات خدا پابند شدید، این واجبات شما را به بهشت می کشاند، شما را به رحمت الهی خواهد رسانید. پس ای طالبان بهشت، کسانی که مائلید در رحمت بی منتهای خدا در آخرت برخوردار باشید، تقید و تعهد نسبت به واجبات خدا داشته باشید. این اول امتیاز اولیاء الله. و اما دوم، امام زین العابدین علیه السلام در اون عبارات نوشته بودند و اخذوا به سنن رسول الله صلی الله علیه و آله، یعنی حالا که مائلید صلوات بلند بفرستید. علاوه بر واجبات بگیرند، در چنگ داشته باشند سنن رسول الله را. سنن جمع سنت است و در لغت این چنین آمده که سنت به معنای طریقه و سیره می باشد. و حال که ما میگیم سنن رسول الله، یعنی راه و روش و طریقه پیغمبر اسلام در گفتار و یا در اعمال. نگاه بکنیم، شرح حال پیامبر را ببینیم، سیره پیغمبر مکرر نوشتن، اقلا این کتاب مختصری که مرحوم محدث قمی نوشته، برای هیئت علمیه عرض می کنم، علمای اعلام، فضلای گرامی، طلاب بسیار محترم، این کتاب شریف کحل البصر فی سیرت سید البشر، مرحوم آقای حاج شیخ عباس قمی این را نوشته و سراسر این کتاب شرح حال و سیره و اخلاق و طرز رفتار پیغمبر اسلام می باشد. سلام کردن به مردم، به عالی، به دانی، اینطور نباشه که تصور بکنیم ما درس خوندیم، ما چند سال در حوزه بودیم، درس خارج خوندیم، درس خارج گفتیم، حالا دیگه باید مردم به ما سلام بکنن، همه بکوشن، همه که به هم سلام بکنن. سلام از بهترین شعارهای اسلام است و پیغمبر بسیار به آن پابند بود. حتی در روایت آمده که پیغمبر به زنان هم سلام می کردن الا به امرأت شابه، مگر به زن جوان. دختر، زن جوان پیغمبر به آنها سلام نمی کردن. چرا؟ سرش واضح است. زن جوان با مرد اجنبی و نامحرم هرچه بتونن از هم جدا باشند به مذاق اسلام نزدیکتر می باشد. سلام، تواضع، تواضع پیغمبر از عجایب است که چند اندازه رسول الله متواضع بودند. تواضع داشته باشیم در زندگی، این روش پیغمبر اکرم اسلام ارواح العالمین له الفدا. ادب رسول الله، نکاتی راجع به ادب پیغمبر آمده که انسان واقعا متحیر میمانه و حالا مجال بیانش نیست، ما به صورت اجمال رد میشیم این دوتا. پس دوم از امتیازات اولیاء الله پابندی به سنت‌های پیغمبر اکرم حضرت خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه. صلی الله علیه و آله و سلم. سوم، کسانی که می‌خواهند در زمره اولیاء الله باشند این مواد را باید روی صفحه قلب و جانشون بنویسن که هر زمان پایش رسید عمل بکنن. سوم عبارت از اینه: و تبرعوا عن محارب الله، تبرع کنند. تبرع از ورع می باشد، ورع یه پایه هم از تقوا بالاتره، حداقلش تقوا هست. از محارم الهی اجتناب بدماین. انسانی که از محرمات خدا یعنی از گناه، از معصیت، نافرمانی پروردگار اجتناب نکنه میتوند داخل در زمره اولیاء الله بشه؟ امکان داره؟ صد ما بزرگ و مانع عظیم و عائق بسیار غلیظ برای دستیابی به مقام قرب خدا عبارت از گناهان می باشند. گناه، گناه زبان، گناه چشم، گناه دست، گناه پا، گناه فکر و همینطور بشمارید. و حالا یک روایتی در اینجا هست راجع به ورع که باور بکنید اگر انسان با توجه بشنود به خود می لرزد که چقدر انسان باید مراقب زبانش باشد از غیبت و تهمت و دروغ و فضولات کلام و مسخره مؤمنین و امثال ذلک، فتنه انگیزی کردن، جامعه را به هم ریختن، آتش در میان جامعه برافروختن با زبان، که گناهان زبان خیلی زیاده. و بر حسب یک بله یاد داشتی که یک وقت داشتیم در این باب 30 و چند گناه فقط بازگشت به زبان انسان میکنه. ولذا یکی از اعظم وظایف ماه مبارک رمضان و روزداران عبارت از اینه که زبانشون را حفظ بکنن. این یکی از آداب روزداران است. حالا اون حدیثی که میخوام در این باب عرض بکنم و استدعا میکنم همه خوب توجه داشته باشند تا کامل سر تا پای این روایت در اذهان دوستان بمانه، عبارت از این روایت شریف است که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام میگه من در خدمت آقا بودم، در خدمت امام صادق علیه الصلاه و السلام. در این اثنا که من بودم، عده دیگری از اصحاب امام صادق نیز حاضر بودند و خدمت مولای من امام صادق نشسته بودیم، اسمی از ابن ابی یعفور در میان آمد. ابن ابی یعفور، رفقا همه اسمش را شنیدید، اقلا هیئت علمیه در کتابها ملاحظه فرمودن که جزء روات است و از شاگردان امام صادق علیه السلام. ابن ابی یعفور که اسمش هست عبدالله ابن ابی یعفور، اسم این شخص در میان آمد. وقتی که ذکر این آدم به میان آمد، یک کسی از همون اصحاب امام صادق علیه السلام یک سخن بدی راجع به او گفت، عیبجویی کرد، حرف بدی راجع به او زد در محضر امام صادق علیه السلام. حالا این عبارت رو بشنوید. میگه تا این شخص یک جمله در عیبجویی، در بدگویی عبدالله ابن ابی یعفور گفت، امام صادق رو کردن به او و فرمودن مه سه و مه. در کتب ادبیات عربی ملاحظه فرموده اید، یعنی خاموش باش، بس کن، ساکت باش. آیا تا کنون، حالا صبر کنید، روایت ادامه داره ها، ولی آیا تا کنون شده در مجلسی اسم برادر مسلمانی در میان بیاید و ما بتونیم اینطور قاطعانه جلو گناه را بگیریم؟ مه آرام باش، سکوت بکن، حرف نزن. بعد دیگه آقا رو از او برگردوندن، از این شخص رو برگردوندند و توجه کردند به اصحاب دیگر و آنانی که در محضرشون بودند و فرمودند هاذا الذی، وای از این جمله، کمر شکن است، خصوص برای اهل علم. به جد این را عرض می کنم که خیلی جمله عجیبی است. هاذا الذی یزعم ان له ورعا و هو یذکر اخاه بما یذکر. دوباره می خوانم، هاذا الذی یزعم ان له ورعا و هو یذکر اخاه بما. نی این آغاز که خیال میکنه ورع داره، ترس از خدا داره و معذالک در باره برادر دینیش چنین سخن میگوید، عیبجویی از برادر مسلمانش میکنه و حرف بد نسبت به برادر مسلمانش میزنه. هاذا الذی یزعم، یعنی گمان میکنه که ورع داره، گمان داره. یعنی آقایی که زبان تحت اختیارت نیست، بد و بیراه به هر که شد، عالم است، مؤمن است، مجتهد است، چی است، چیه، برایت باکی نیست، امام سجاد علیه السلام، امام صادق علیه السلام می فرماین خیال می کنی ورع داری، ورع جمع نمیشه با بدگویی به برادران دینی. این چه روایتی هست؟ ما در برابر این روایت چه کار بکنیم؟ چطور خودمون را چاره بکنیم؟ این زبان بی بندوبار ما که حفظ حریم هیچ کس را نمی کنیم، فقط و فقط آنچه که در اذهان خودمون هست، همون برای ما ملاک است، آبروی مسلمین، شخصیت برادران دینی برای من مطرح نیست. ما در برابر این روایت چه وظیفه‌ای داریم؟ آیا نباید امروز این روایت اعلان خطر برای ما باشه که امام صادق میفرمان این خیال میکند که ورع داره، ولی داره حرف برادر مسلمانش را میزنه و او را و نام او را بزشتی یاد میکنه. خدایا ما همه گرفتاریم، گرفتار نفس اماره ایم. به برکت ماه مبارک رمضان ما را هدایت بکن، ما را به راه بیاور، بتوانیم زبانمون را منظم بکنیم، درباره برادران دینی سخن ناروایی نگوییم، غیبت نکنیم، تهمت نزنیم و خلاصه شخصیت برادران دینی خود را ضایع نکنیم، که اگر بحث مستقلی راجع به اون جهت بود روایات عجیبی در اون بابه. در هر حال که این روایت خیلی روایت کمرشکنیست، بعد امام صادق علیه السلام اضافه کردن این جمله را و فرمودن این جمله مبارکه دنباله همون روایتی است که از امام صادق میخوانیم. دست بردن، راوی میگه دست بردن به عارضشون، به این ناحیه وسط صورت، اون جایی که محاسن انسان آغاز میشه، و چند تا یا یکی چیزی داره، چیزی از موی محاسنشون را گرفتن که ما خود دیدیم موی محاسن شریفشون در دستشون بود، نشان ما دادن، گفتن انها لشیبت سوء ان کنت انما اتولا بقولکم و ابرع منهم بقولکم. یعنی این پیری، این محاسن سفید، این پیری من پیری بسیار زشتی هست، اگر من بخوام به حرفهای شما اعتماد بکنم، بد و بیراه به هر که گفتید دنبال شما بیایم، منم بگم آدم بدیست، یا حتی احیانا شما که مراعات نمی کنید به حرف شما کسی رو دوست بدارم. محاسن خود را در دست گرفتن، حتی یکی یا چند نخ مو از محاسن سفیدشون در دستشون بود، فرمود انها لشیبت سوء، این پیری زشتی هست، اگر من بخواهم اطرافیانم را اینطور رو بدم که در باره هر کسی بد و بیراه بگن، منم دنبال حرف اونها باشم. ای برادران دینی، مواظبت بکنید، آبروی مسلمان ها بسیار محترمه. عبارت هم همینطور که ما معنا کردیم علی الظاهر معنی سرراستیست، و نمیدونم چطور مرحوم علامه بزرگوار آقای مامقانی در حاشیه رجالشون نوشتن که این روایت تغییری پیدا کرده، کمبود داره. نه، راجع به همین جمله، این که این شیبه سوء است در اینجا چه مناسبتی داره، مناسبتش همین، بسیار معنی جالبی هست. این پیری بسیار زشتی است، اگر کسی بیاد دنبال من و هی حرف این بزنه، حرف اون بزنه، افراد رو معیوب بکنه، منم حرف او را بپذیرم. اینم آیی که از اون نکات. و دیگر که وقت در شرف اتمام هست، تو خیلی هم حالا صحبت داریم، چهارم عبارت از زهد و اعراض از دنیا هست، اینم یکی از اونها، زهد و اعراض از دنیا. یک روایت راجع به زهد، حرامون علا قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان حتی تزهد فی الدنیا. این در کافی است، در اصول کافی، حرام است بر قلبهای شما که حلاوت و شیرینی ایمان را بچشید مگر اینکه زاهد بشید، زاهد باشید. اینقدر تشریفات سرسام آور با زهد سازگاره، این تشریفاتی که ماها داریم، عقدمون، عروسیمون، عزامون، رفت و آمدمون، اینها زهده که ما داریم. کیا میخوایم فریب بدیم؟ خدا را، کجا زهد است؟ کجا پارسایی است؟ و دیگر پنجم عبارت از بله اقبال به آخرت هست، و ششم از صفات اولیاء الله اکتساب روزی حلال، و دیگر تفاخر نکردن به مال تکاثر نکردن به مال، این بلای خانمان سوز فعلی، آفتی که به جان این ملت افتاده. با ماشین تفاخر میکنن، ماشین من آخرین سیستم هست، یا از کجا آمده، یا چطور درست شده، لباس من چگونه است، خوراک ما چگونه است. وای، اینا تفاخر داره برای انسان، اینا آدم را بالا میبره، اینا شأن انسان را رفعت میده. و آخرین نکته این که وجود مقدس امام زین العابدین در صفات اولیاء الله مرقوم فرموده بودند عبارت از این نکته است که رزق حلال به دست آوردن و تفاخر و تکاثر نکردن در آخر کار اداء حقوق واجب خدا را نمودن. و ما اگر بخوایم یه مصداقی برای این مطالب پیدا بکنیم، همسر بزرگوار پیامبر حضرت خدیجه ام المؤمنین سلام الله علیها می باشد. این بانوی محترمه دارای تجارت بسیار وسیعی به سوی شامات، کسانی در تحت فرمانش بودند. ثروت خدیجه از نکاتی است که تاریخ اسلام اون را به بزرگی یاد کرده. از راه حلال تجارت بدون ظلم اجهاد، شاهدش اینه که در این خلالها با یک امانتدار، با یک انسان پاک آشنا میشه. پیغمبر اکرم اسلام به همسری اون بزرگوار در می آید و تمام مال و ثروت خود را در راه پیش برد اسلام و قرآن کریم فدا میکنه و همه را به پیغمبر اسلام میده. مواسات به تمام معنا، ایثارگر اول در عالم اسلام حضرت خدیجه سلام الله علیها بود که تمام اموال، تمام ثروت بیکران خود را تحت اختیار پیغمبر گذاشت. ببینید، زهد در دنیا، رغبت به سوی ما عند الله، مال حلال به دست آوردن، تفاخر و تکاثر نکردن، اداء حقوق واجب نمودن، تمامش در این بانوی بزرگ جمع شده. علاوه بر اداء حقوق واجب، هر چه داشت داد. به طوری که از اخبار و روایات و تواریخ برمیاد که تا موقع وفات به اندازه یک کفنی برای خودش باقی نگذاشته بود که به حضرت زهرای طاهره سلام الله علیها گفتن به پدر بزرگوارت این جریان را بگو که مرا مثلا در عبای خود قریب بین کفن بنماید. و ملک مقرب الهی نازل گردید که خدیجه تمام اموال و ثروت خودش را در راه ما داده، کفن او بر ما می باشد، کفنی از بهشت برای او آوردن. عزای خدیجه پیغمبر را سخت متاسف کرد که الان نام این بانوی معظمه آمد امروز مصادف است با روز وفات حضرت خدیجه ام المؤمنین، مادر حضرت زهرا، اون کسی که امام زین العابدین در ردیف حضرت زهرا خودش را فرزند خدیجه کبرا قلمداد میکنه. کفن خدیجه به عهده ما می باشد. این اندازه کافی است. حزن پیغمبر اسلام در عزای خدیجه چنان شد که اون سال را عام الحزن نامیدن، یعنی سال حزن و اندوه. حالا این را که گفتم که ملک نازل شد که کفن خدیجه به عهده ماست و کفن از عالم آخرت آوردن، علاوه بر این که پیغمبر اسلام هم عبای مبارک خودشون که در اون نماز یا نماز جمعه میخوندن بر اندام خدیجه پوشیدن، به ذهن تداعی میشه، به ذهن من آمد، به ذهن همه شما هم آمده که چه سری بود بدن نازنین حسین روی خاک گرم کربلا، کفنی در کار نبود. و اگر بگویید شهید کفن نمیخواهد، درست است، شهید معرکه کفن نمیخواهد، ولی اون شهیدی که لباس داشته باشه، لباس او کفن او هست. اما این مصیبت را به که بگوییم که وقتی دختر کبرای علی آمد کنار بدن برادر، فوجدته مکبوبا علی وجهه، دید این بدن به صورت روی خاک افتاده است، لباسی نداره، حتی اون پیراهن کهنه را هم از بدن نازنینش برده بودن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.